خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محسن مخملباف از اتحادیه اروپا خواست دولت محمود احمدی نژاد را به رسمیت نشناسد. محمد علی دادخواه سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر بازداشت شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید باید تحریم‌های ایران را شدت بخشید. ساعت 24 نیمه شب. شما به خیر و خوشی و آرامش باد. اکنون لحظات نخست از بامداد پنج شنبه 18 تیر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 9 ژوئیه سال 2009 میلادی را در کنار شما عزیزان شنونده پشت سر می‌گذاریم. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید و چه خوش آمدید، چرا که مجله سراسر خبر و گزارش برایتان داریم. الهه روانشاد هستم، میزبانتان در این مجله یک ساعته و همکارم مهین گرجی نیز با تازه ترین خبرها در استودیوست. اجازه بدید که نخست خبرها را بشنویم. خانم گرجی
شب بخیر. محسن مخملباف فیلمساز سرشناس ایرانی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران از میرحسین موسوی حمایت میکرد، از قانونگذاران اتحادیه اروپا خواست محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری ایران به رسمیت نشناسند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وی با اشاره به اینکه میرحسین موسوی از وی خواسته است درباره آنچه که در ایران روی داده اطلاع رسانی کند، افزود هدف مخالفان دولت فراهم آوردن زمینه برگزاری یک انتخابات تازه تحت نظارت سازمان ملل متحد است. آقای مخملباف گفت دولت محمود احمدی نژاد و روحانیان تندرو در ایران برای صلح خاورمیانه خطرناک هستند. بر پایه گزارش‌ها، محمد علی دادخواه وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارشنبه در دفتر وکالتش بازداشت شد. به گفته محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران، نیروهای امنیتی با مراجعه به دفتر وکالت آقای دادخواه، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، او را به همراه 5 نفر دیگر از وکلای جوان بازداشت کردند. آقای آقاسی در گفتگو با رادیو فردا همچنین گفت آقای دادخواه به همراه سایر دستگیر شدگان برای بحث درباره آیین‌نامه جدید قوه قضاییه دور هم جمع شده بودند. آیین‌نامه‌ای که به گفته جامعه وکلا استقلال کانون وکلا را از میان می‌برد. وزیر خارجه آمریکا گفت تحریم‌های ایران باید شدت یابد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با یک شبکه خصوصی تلویزیون ونزوئلا با ابراز نگرانی از ادامه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت دولت واشنگتن از دیگر کشورهای جهان خواهد خواست در تشدید تحریم‌های ایران به آمریکا بپیوندند تا رفتار رژیم ایران تغییر کند. حسن سنید یکی از نمایندگان مجلس عراق میگوید دولت بغداد هرگز به اسرائیل اجازه نمیدهد از آسمان این کشور برای حمله به ایران استفاده کند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، وی که عضو کمیته امنیت و دفاع مجلس عراق است، همچنین تاکید کرد نفوذ هواپیمای اسرائیلی به آسمان عراق به منزله حمله به خاک این کشور محسوب خواهد شد. حسن سنید یادآور شد که در صورت هر گونه تجاوزی به آسمان عراق، دولت بغداد از تمامی حقوق خود برای اعتراض به اسرائیل استفاده خواهد کرد. و در پاکستان یک اردوگاه طالبان در منطقه وزیرستان امروز هدف یک موشک قرار گرفت و در این جریان 6 نفر از طالبان کشته شدند. به گفته منابع امنیتی پاکستان تصور می‌رود این موشک از یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی پرتاب شده باشد. دیروز نیز در اثر اصابت موشک به یک پایگاه طالبان در همین منطقه 16 تن کشته شدند و آخرین خبر این که آوارگان کرد ایرانی از اردوگاهشان در مرز عراق و اردن به اردوگاه دیگری در مرز عراق و سوریه منتقل شدند. الهه
با سپاس از شما مهین گرجی بود با تازه ترین خبرها. و اما بشنویم که چه‌ها برایتان در این مجله نیمه شب رادیو فردا داریم. مسائل بسیار در نشست سران 8 کشور صنعتی جهان در ایتالیا. مسائل بسیار از جمله ایران در دستور کار. 10 تن از برندگان جایزه صلح نوبل از دبیرکل سازمان ملل خواستار اعزام فوری نماینده ویژه او به ایران شدند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار آزادی دختر جوان فرانسوی بازداشت شده در ایران شد. و اینها تنها نمونه هایی از آنچه برای شما در این مجله نیمه شب داریم بود. با ما باشید، بسیار بیش از این برای عرضه داریم. دقایقی پیش سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا پس از آغاز نخستین روز نشست سران G8 در آکویلای ایتالیا در یک کنفرانس خبری شرکت کرد. همکارم حسین قدیمی در همین زمینه با احمد رعفت که در محل نشست رهبران G8 حضور دارد گفتگوی انجام داده است که می شنویم.
اگه ممکنه آقای رعفت لطف کنید و بفرمایید که آقای برلوسکونی در سخنانشون چه مسائلی رو مطرح کردن؟
آقای برلوسکونی گزارشی از اولین روز نشست گروه 8 یا G8 که 8 قدرت اقتصادی جهان رو در بر میگیره رو به مطبوعات ارائه دادن و در حالی که ما سرگرم صحبت هستیم رهبران این 8 کشور در ضیافت شامی که برگزار میشه در حال بررسی پرونده ایران هستن و احتمالاً فردا روز پنجشنبه ما با نظر این رهبران در رابطه با ایران و توافق‌هایی که در رابطه با بیانیه ایران صورت گرفته آشنا خواهیم شد. آقای برلوسکونی گفتش که امروز بعد از ظهر ما در رابطه با دو مسئله صحبت کردیم، یکی بحران اقتصادی و راه‌های خروج از آن، و به این توافق رسیدیم که بعضی از این راهکارها باید در اجلاسی که در ماه سپتامبر توسط گروه 20 در آمریکا برگزار میشه مورد بررسی قرار بگیره، ولی خطوط اصلیش اینه که باید ما به قوانین مالی دست پیدا کنیم که مورد توافق تمام کشورها باشه، چون تا کنون چون تفاوت‌های بین کشورها بوده در رابطه با چگونگی گرداندن بازار مالی، این مشکلات ناشی از اون. آقای برلوسکونی گفت البته هنوز بحران رو پشت سر نگذاشتیم ولی روزنه امیدی دیده میشه و همه بر این مسئله توافق داریم که اگر ما بتونیم راهکارهای جدی و اون صحبت‌هایی که تاکنون انجام گرفته رو پیاده بکنیم، از در مدت بسیار محدودی میتونیم بحران رو پشت سر بذاریم. مسئله دیگه که آقای برلوسکونی بهش اشاره کرد صحبت‌ها و گفتگوهایی است که در رابطه با مسائل محیط زیست انجام گرفته. گفتش که این تصمیماتی رو که گروه 8 اتخاذ کرده در روز پنجشنبه با 5 کشور موسوم به گروه 5 که در برگیرنده کشورهای مثل چین و هندوستان یا برزیل و کره جنوبی است، کشورهایی که در حال توسعه بسیار سریع هستند و بنابراین بزرگترین مصرف کنندگان سوخت هستند و کسانی هستند که در سالهای آینده استفاده از سوخت در این کشورها بیشتر خواهد شد و بنابراین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای هم هستند. گفت ما این تصمیم رو گرفتیم در صورتی که نتونیم با اینها به توافق بنویسیم اصولا این تصمیم ما قابل اجرا نخواهد بود، چون اگر اروپا یا آمریکا این تصمیم رو به اجرا بگذارن و بقیه کشورهای جهان به اجرا نذارن، عملا آنچه ما خرج خواهیم کرد، سرمایه گذاری خواهیم کرد در این زمینه بیهوده خواهد بود.
بله. رفعت ببخشید، آیا آقای برلوسکونی در سخنانشون به این نگرانی هایی که برخی دارن در مورد تداوم مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی چیزی گفتن؟
قرار بود امروز بعد از ظهر در مورد پرونده جمهوری اسلامی و کره شمالی اتمی صحبت بشه، ولی تا اونجایی که ما اطلاع پیدا کردیم این مسئله هم به تعویق افتاد، چون صحبت سر مسائل محیط زیستی گویا زیادی به طول کشید و نتونستن پرونده اتمی را باز کنن. بنابراین موکول میشه به احتمالاً به فردا یا اینکه امشب در خاتمه بررسی پرونده ایران مربوط به انتخابات و پیامدهای این انتخابات و خشونت علیه تظاهر کنندگان به این مسئله اشاره خواهند کرد. بستگی داره که نکته اول یعنی مسئله که امروزها در ایران اتفاق میفته چقدر چه فرصت زمانی لازم داشته باشه و چقدر در موردش بحث و گفتگو بشه.
با سپاس از احمد رفعت گزارشگر مستقل در آکویلا ایتالیا.
همزمان با تشکیل اجلاس سران کشورهای گروه 8 در ایتالیا، تحلیلگران سیاسی نسبت به اوضاع ایران و تداوم فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی می‌کنند. از جمله جعفر مدنی، مفسر مسائل خاورمیانه در گفتگو با همکارم نادر صدیقی اظهارات اخیر مقامات آمریکایی را نشانه‌ای از افزایش نگرانی‌هایی می‌داند که در کنفرانس سران گروه 8 نیز بازتاب خواهد یافت.
سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان قرار است که در این کنفرانس 3 روزه در ایتالیا عمده‌ترین و مبرم‌ترین مسائل جهان را بررسی بکنند. از جمله بحران سیاسی ایران است که پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران به وجود آمده و همینطور مسئله بحران در خاورمیانه، مسئله سلاح‌های اتمی در ایران و کره شمالی و مسئله تروریسم در جهان. اینها مسائلی است که در این کنفرانس 3 روزه در ایتالیا مورد بررسی رهبران 8 کشور بزرگ صنعتی قرار می‌گیرد. در ارتباط با مسئله بحران سیاسی ایران، کاخ سفید در آستانه سفر پرزیدنت اوباما به روسیه و ایتالیا اعلام کرده بود که مسئله ایران در رأس مسائلی خواهد بود که در مذاکرات مسکو و در جریان کنفرانس سران کشورهای گروه 8 در ایتالیا مطرح خواهد شد و در مسکو این کار انجام شد و در دنباله مذاکرات مقامات آمریکایی و خود پرزیدنت اوباما گفتند که در زمینه مسائل ایران، مسئله اتمی و مسئله موشک‌ها نقطه نظرهای آمریکا و روسیه به هم نزدیک شده و هر دو کشور نگرانی‌های مشابهی در این مورد با هم دارند.
آقای مدنی، با توجه به سخنان اخیر رهبران دولت آمریکا، آیا شما تغییری در سیاست واشنگتن در قبال ایران می‌بینید؟
اگر توجه کرده باشیم در روزهای اخیر یک سلسله موارد بوده است که مقامات آمریکایی در مورد موضوع برنامه هسته‌ای در ایران و احتمال درگیری نظامی بین اسرائیل و ایران اظهار نظر کردند. از جمله جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بود که در مصاحبه‌ای گفت که آمریکا ضمن اینکه خودش سیاستش این استش که از راه‌های دیپلماتیک تلاش برای حل مسئله اتمی ایران ادامه بده، ولی اگر اسرائیل به اقدام نظامی علیه تأسیسات اتمی ایران دست بزنه، آمریکا جهت نظامی مانع نمیشه و دلیلش هم این است که اسرائیل کشور دارای حق حاکمیت و درباره مسائل امنیت ملیش میتواند مستقلا تصمیم بگیره. پرزیدنت اوباما هم در مصاحبه در همین مورد البته اشاره کرد که ما به هیچ وجه چراغ سبز نداده ایم به اسرائیل و ما همچنان پابند هستیم به این که از راه مذاکره مسائلمون حل کنیم، ولی به هر حال جو بایدن یک حقیقت رو گفته با اون که اسرائیل کشور مستقلی است و ما نمیتوانیم به اون کشور دیکته بکنیم که چه بکنه. ولی اون چرا که جو بایدن در آستانه سفر رئیس جمهوری آمریکا به روسیه عنوان کرد، این در واقع یک هشدار مهمی است به روسیه برای اینکه بشود مسئله اتمی ایران رو از راه‌های مسالمت‌آمیز حل کرد. نیاز زیادی وجود داره به اینکه روسیه همکاری بکنه. اون چرا که جو بایدن در مورد برخورد احتمالی نظامی اسرائیل و ایران گفت، در واقع یک یادآوری به روسیه میتواند باشد که روسها رو به نقشی که در این زمینه دارند متوجه بکنه، چون اگر این مسئله از راه‌های مسالمت آمیز حل نشود، احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران هم کاملا وجود داره و همین که هر روز بیشتر میشه.
ولی دریاسالار مایک بولن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، اخیراً این حرف رو تکرار کرد که با هر گونه عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران منطقه خاورمیانه بی‌ثبات‌تر خواهد شد.
همینطوره و گفته است که هم حمله نظامی و هم این که اگر ایران به سلاح اتمی دسترسی پیدا کنه، هر دو اینها بی‌ثبات کننده منطقه هستند و بنابراین جنرال مولن گفته است باید تلاش بشود که هیچ کدام از اینها پیش نیاد. ولی در این حال خانم کلینتون دیروز در مصاحبه گفت که ایران دنبال سلاح اتمی است و این سبب نگرانی زیاده و اگر ایران به سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنه، همون صحبت جنرال مولن رو گفت که خاورمیانه به شدت بی ثبات میشه و هم جاهای دیگر هم بی ثبات میشه. اون چه که مسلمه با گذشت زمان مقامات آمریکایی هر روز بیشتر ابراز نگرانی میکنند و این که میبینیم ظرف همین چند روز گذشته هم رئیس جمهوری آمریکا، هم معاون او جو بایدن، هم خانم کلینتون و هم جنرال مایک مولن، یعنی عالی ترین مقام نظامی در آمریکا، درباره ایران، درباره خطرات مسئله هسته‌ای صحبت کردن، این نشانه این استش که نگرانی‌ها در بالاترین سطوح رهبری در آمریکا هر روز داره بیشتر میشه.
گفتگوی جعفر مدنی، مفسر مسائل خاورمیانه، بود با همکارمان نادر صدیقی. و اما در مورد آشوب‌های قومی چین که اخیراً در غربی ترین استان این کشور به نام شینجیانگ روی داده است، همکارم نادر وکیلی گفتگوی انجام داده است با محمد جان جمعه، خبرنگار رادیو آسیای آزاد. بشنویم.
In Chinese borders, but that place is called Eastern Turkestan in our language. Turkestan Sharqi.
این منطقه در زبان محلی ویگورها ترکستان شرقی نام دارد و منطقه است که در آن حدود 13 گروه قومی وجود دارد و از جمله ویگورها که در واقع بزرگترین گروه قومی منطقه است.
There are many different minorities there, including Uyghurs. Uyghurs are one of the majority.
آقای جمعه که خود از شهروندان ویگور است افسود چند روز پیش نزدیک به 300 تن از ویگورها که در میان آنها تعدادی از دانشجویان نیز به چشم می‌خورد در میدان شهر اورومقی گرد آمدند و در مورد واقعی که در یکی از شهرهای کوچک اطراف روی داده بود خواستار توضیح از دولت مرکزی شدند.
At least 300 Uyghurs including some university students went to Urumqi People's Public Square to demand the government give some.
آقای محمد جان خبرنگار رادیوی آسیای آزاد در مورد این رویداد گفت در اواخر ماه ژوئن نزدیک به 8000 تن از شهروندان چینی به خوابگاه کارخانه‌ای که بیشتر کارگران آن ویگورها هستند حمله برده و یکی دو تن از این کارگران را کشته و تعداد بیشماری را نیز زخمی کردند. محمد جان جمعه خاطر نشان کرد دولت مرکزی چین علت این حمله را تجاوز جنسی چند ویگور به یک زن چینی اعلام کرده بود. از آقای جمعه میپرسم آیا ویگورها خواهان استقلال و خودمختاری اند و آیا این یکی از مشکلات اساسیشان با دولت مرکزی چین نیست؟ وی گفت
Eastern Turkestan gained its independence during 1945 kicking out Chinese nationalism nationalist government.
تاریخچه ویگورها از این قرار است که ترکستان شرقی استقلال خود را در سال 1945 به دست آورد و این همان سالی است که ویگورها دولت ملیگرای چین یعنی چیان کایچک را از آن منطقه اخراج کردند. و یفسود بنابراین این منطقه اکنون منطقه است که توسط دولت چین از سال 1949 و پس از انقلاب کمونیستی اشغال شده است. محمد جان جمعه در بخش دیگری از سخنان خود گفت
Chinese government is systematically, you know, eroding Uyghur culture, Uyghur identity and banning Uyghur language.
دولت چین مرتباً فرهنگ ویگورها را به طور منظم و هماهنگ شده ای فرسوده می کند، زبان آنها را در مراکز آموزشی قدغن کرده و در مورد این قوم در محلهای کار و اشتغال تبعیض قائل می شود. از آقای جامعه می پرسم در مورد ادعای دولت مرکزی چین که می گوید این خشونت های قومی از سوی فعالین سیاسی در خارج از چین تحریک و هدایت می شوند چه می گویید؟ وی گفت اگر شما دقت کنید میبینید دانشجویانی که در تظاهرات شرکت کرده اند پرچم چین را در دست دارند و خواست آنها هم اجرای عدالت است. آقای جامعه افسود منظور دولت چین از دخالت‌های خارجی کنگره ملی ویگور است که مقر آن در واشنگتن و در رأس آن خانم ربیعه کدیر قرار دارد، اما خانم کدیر چنین نقشی را تکذیب کرده است.
10 تن از برندگان جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل خواستار اعزام فوری نماینده ویژه او به ایران شدند تا وضع حقوق بشر را در ایران به ویژه در پی وقایع ناگواری که پس از انتخابات ریاست جمهوری روی داد از نزدیک بررسی و گزارشی از آن برای دبیرکل سازمان ملل تهیه کند. شیرین عبادی حقوقدان و وکیل دادگستری برنده جایزه صلح نوبل که امضایش در زیر این نامه قرار دارد به همکارم نازیه عظیما میگوید این گزارشگر ویژه از جمله صحت و سقم ادعاهای حکومت ایران را در مورد عاملان و آمران سرکوبی تظاهرات مردم معترض بررسی خواهد کرد. شیرین عبادی:
مردم ایران به شیوه مسالمت‌آمیز اعتراض خودشون رو بیان کردن. همه دیدن که در اولین روز راهپیمایی مردم بسیار مسالمت‌آمیز رفتار کردن، حتی یک شیشه شکسته نشد. اما در پایان راهپیمایی، زمانی که مردم به منزل می رفتن، از بالای یک ساختمان دولتی به مردم شلیک شد و متاسفانه 8 نفر کشته شدن، تعدادی هم زخمی شدن. خشونت ها ادامه داشت و مردم رو دستگیر کردن. در این خلال ادعا می شود این مردم بودن که خودشون به خودشون شلیک کردن و ندا به وسیله نیروهای دولتی کشته نشد و خیلی ادعاهای دیگر از جمله این که دخالت دولت‌های خارجی. ما می‌دانیم که این حرکت‌ها خودجوش بوده و مردم خودشون به سوی خودشون شلیک نمی‌کنن که بمیرن و گناهش رو بیاندازن به گردن حکومت و همچنین این توهین است به مردم اگر بگوییم که از خارجی ها پول گرفته اید که در یک حرکت میلیونی بیایید به خیابان. اما برای اینکه حقیقت روشن بشود و ببینیم که آیا حرف مردم درست است یا حرف دولت درسته، احتیاج هست که یک ناظر بی‌طرف بیاید و مسائل رو بررسی بکنه. من شخصا و همچنین یک بار هم همراه با سایر دوستان و همکارانم که برندگان جایزه صلح نوبل هستند، از دبیر کل سازمان ملل متحد خواستم که نماینده ویژه‌ای برای بررسی وقایع اخیر به ایران بفرستند و ببینند که حقوق بشر آیا نقض می شود یا خیر و ابعاد اون چگونه است. صرف نظر از حوادث اخیر، طبق تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل که در آذر ماه سال گذشته اتخاذ شد، آقای بانکیمون بایستی گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2009 بده و به همین دلیل است که ایشان ناگزیر این نماینده رو خواهند فرستاد. ما درخواست کردیم که زودتر این نماینده بیاد که تا حوادث در جریان بهتر بتوانند گزارش تهیه کنند. امیدوارم که دولت ایران با آمدن نماینده دبیر کل موافقت بکنه، زیرا که آن را که حساب پاک است از محاسبه شواکت.
شما یک نامه دیگه هم همراه با آقای لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و همینطور امضایی آقای سهیر بلحسن رئیس همین فدراسیون به آقای بانکیمون نوشین که گویا همین درخواست رو کردین.
من همکاران متعددی در سطح بین المللی دارم. هر کدام از اینها نسبت به اوضاع ایران احساس نگرانی می کنند و برای روشن شدن حقایق از دبیر کل درخواست کردند که گزارشگر ویژه به ایران بفرسته. به همین دلیله که من در چندین نامه و همراه با چندین گروه این درخواست رو از آقای بانکیمون کردم. ضمن اینکه شخصا هم در مذاکرات تلفنی که با ایشان داشتم این رو مطرح کردم.
گفتین که امیدوار این که دولت ایران هم موافقت بکنه با آمدن نماینده ویژه. اگر دولت ایران مخالفت کرد چی میشه؟ یعنی سازمان ملل آیا میتونه تصمیمی در مورد ایران بگیره؟ چه اتفاقی میفته؟
اگر دولت ایران موافقت نکنه، مسئله حمله بر این است که ادعای مخالفین حکومت درسته و دولت حقایق رو پنهان کند و حتی به سازمان ملل متحد هم اجازه بررسی نمیدهد و اتخاذ تصمیم دیگه بر عهده آقای بانکیمون نیست. یعنی ایشون فقط گزارش میدن و مراجع تصمیم گیرنده که حسب مورد میتواند از شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر شروع بشود تا شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر حسب مورد بایستی ببینیم که چه تصمیمی گرفته خواهد شد. اما گزارش آقای بانکیمون مبنی بر این که دولت ایران به گزارشگران سازمان ملل متحد اجازه نمیده که اونها بیایند اوضاع ایران رو بررسی کنند، تکرار میکنم، برگ سیاهی خواهد بود در پرونده حقوق بشر دولت ایران.
شیرین عبادی با همکارم نازیه عظیما گفتگو میکرد. نیکولاس سارکوزی که انتخابات اخیر در ایران را تقلب خوانده و مشروعیت محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری اسلامی زیر سوال برده، همزمان از تهران خواسته است که خانم رایس مدرس فرانسوی دانشگاه اصفهان را هرچه زودتر آزاد کند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کلوتیلد رایس را روز چهارشنبه هفته گذشته هنگامی که می‌خواست ایران را ترک کند و از راه بیروت به زادگاهش بازگردد در فرودگاه تهران بازداشت کردند. تا لحظه مخابره این گزارش برنارد پولتی سفیر پاریس در تهران موفق به دیدار با این بانوی فرانسوی ایران دوست نشده بود. اطلاعات بیشتر از علیرضا طاهری.
به گفته برنارد کوشنر، برنارد پولتی سفیر پاریس در تهران روز گذشته سه‌شنبه در انتظار تماس تلفنی کلوتیلد رایس از بازداشتگاه با خود بود، اما این انتظار برآورده نشد. کلوتیلد رایس که از مدرسان دانشگاه اصفهان است، چهارشنبه گذشته هنگامی که می‌خواست از راه بیروت به زادگاهش فرانسه بازگردد در فرودگاه تهران بازداشت شد. مسئولان اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی این بانوی جوان را که گفته می‌شود شیفته فرهنگ و هنر ایرانی است، به مشارکت در تظاهرات اعتراض‌آمیز انبوهی از مردم به نتیجه انتخابات دور دهم ریاست جمهوری اسلامی کردند و میگویند او با فرستادن پرتوپیک یا ایمیلی به یکی از دوستانش در تهران درباره گردهمایی های اعتراض‌آمیز اطلاع رسانی کرده است. روز گذشته نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه شدیدالله هر گونه اشاره به مشارکت یا مداخله کلوتیلد رایس در قلمرو جاسوسی را خیال پردازی صرف خواند و خواستار آزادی او شد. برنارد کوشنر نیز میگوید در تماس تلفنی طولانیش با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ادعای هر گونه مداخله خانم رایس در زمینه‌های جاسوسی را بی‌پایه خوانده است. منوچهر متکی متقابلاً از او پرسیده که این بانوی فرانسوی در تجمع ضد محمود احمدی نژاد چه می‌کرده و چرا از این تجمع عکس برداشته است. آقای کوشنر در جواب گفته است خانم رایس در تظاهرات یاد شده شرکت نداشته و صرفاً مانند صدها هزار تن دیگر با تلفن همراهش از مردم معترض عکس گرفته است. آقای کوشنر درباره پرتوپیک یا ایمیل خانم رایس به دوستش در تهران نیز توضیح داده که این پیام فراتر از حد نگران من نباشید نبوده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پیش از انتشار خبر بازداشت این دانشگاهی هموطنش در همدردی با گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و بازداشت 9 تن از کارمندان ایرانی سفارت کشور او در تهران گفته بود که مردم ایران سزاوار حکومتی بهتر از حکومتی هستند که همکنون دارند. نیکولا سارکوزی با در پیش گرفتن موضعی بسیار سرسختانه در قبال حکومت جمهوری اسلامی تنها رهبر یکی از 8 کشور قدرتمند و پیشرفته جهان است که انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران را صریحاً تقلب خوانده و مشروعیت او را زیر سوال برده است.
گزارش علیرضا طاهری را میشنیدید. در ادامه دستگیری‌های گسترده در جمهوری اسلامی، محمد علی دادخواه وکیل دادگستری ظهر روز چهارشنبه در دفتر وکالتش بازداشت شد. به گفته محمد حسین آقاسی، او نیز وکیل دادگستری در تهران، نیروهای امنیتی با مراجعه به دفتر وکالت آقای دادخواه، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، او را به همراه 5 نفر دیگر از وکلای جوان بازداشت کردند. آقای آقاسی در گفتگو با مهینه گرجی از رادیو فردا از بازداشت آقای دادخواه میگوید.
آقای دادخواه را گرفتن و تعداد چندی از همکارانش تو دفتر بود. اینا چون جلسه داشتن اونجا و میخواستن در واقع راجع به این آیین‌نامه جدید قوه قضاییه صحبت بکنن، احتمالا مطلع شدن و اومدن ریختن همش رو گرفتن و بعید میدونم که غیر از آقای دادخواه کسی رو نگه دارن، احتمالا بقیه رو آزاد میکنن. این کسانی هستن که جزو یا کارکنانش هستن یا کسایی که باش همدفترن و جزو وکلای شناخته شده نیستن یا کسانی که فعالیت‌های اونچنانی داشته باشن.
شما میدونید که این ادارو کی دستگیر کردن؟
روز بوده. ببینید دفاتر ماها دفاتر مطمئنی نیست و قطعا اینها شنودهایی رو دارن و از فعل و انفعالاتی که در دفتر اتفاق میفته اینا به نحوی از آنها مطلع میشن. قاعدتا اینا متوجه شدن که در این قضیه جمعی اونجا متشکل شدن. اولا اگر که شنود نداشته باشن تصور کردن که برای زمین چینی یا به هر حال چیزی که خودشون میگن دسترسی چینی بوده اینها خواستن بگیرن ببینن که موضوع به چه صورت هست و اگر که شنود داشتن خواستن همون آقای دادخواه رو بگیرن چون ایشون هم به هر حال از کسانی هستش که فعال تو این زمینه ها و بی‌پروا صحبتشون میکنه الان بهانه گیر آوردن که بگیرن فعلا نگرشن که زهرشون از بقیه گرفته باشه.
پس در واقع الان مشخص نیست که به چه اتهامی اینا رو بازداشت کردن؟
قاعدتا فقط به خاطر دورم رو جمع شدن و اتهامی رو فعلا اینا تفهیم نمی کنن. باقی چیز دارم صحبت کردن گفتن اگر که یا هم کاری هست بگیرید شما بگیرید چون فعلا از اعضای کانونشون فقط آقای سیزاده مونده از بین وکلا. آقای سلطانی که گرفتن آقای داخل هم گرفتن به نحوی از آنها دارن زهر چشم میگیرن از خودشون.
محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری در تهران با مهینه گرجی از رادیو فردا گفتگو میکرد و بشنویم دیدگاه های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا را.
عباس هستم از شیراز. از هرچ انتخابات بعد از انتخابات ایران واقعا متنفر شدم، چه خودم چه دوستان چه فامیل چه هر کسی دمخور هستم.
اصلا تو این انتخابات قرار نبود مساوی رای بیارن. اگه مساوی رو تعیین صلاحیت اینا کردن و اومد مساوی کاندی شد، فقط برای این بود که من و امثال من که قصد نداشتیم دیگه به این نظام رای بدیم، بیایم و رای بدیم. چون هیچ کس این دوره نمیخواست دیگه رای بده. رای ندادن مردم مشروعیت نظام کاملا زیر سوال میبرد تو دنیا. و واقعا تنها کسی که میتونست باعث بشه مردم بیان رای بدن و اعتماد کنن به انتخابات مهندس موسوی بود. ولی خدا رو شد تنها چیزی که از انتخابات حاصل نشد برای این نظام مشروعیت بود. اونا ظاهرا رئیس جمهوری که میخواستن انتخاب کردن، ولی اینکه کل دنیا فهمید که ملت اینا رو نمیخوان.
من میخواستم به این خامنه ای و به این آقای احمدی نژاد که همیشه سنگ مسلمان ها را به سینه میزنند و اشک تمساح میریزند برای مردم غزه، آیا این سرکوبی و کشتار این مسلمانان چین در این چند روزه ندیدند؟ قبلا که آقای پوتین مسلمانان بیچاره چچن را تکه پاره میکرد، اینا ندیده بودند. چرا اینا گوزینشی برخورد میکنند؟ اینا دلشون به حال مسلمان نسوخته، دلشون به حال جیب خودشون سوخته.
با سلام، از دبی تماس میگیرم خدمتتون. آقای اوباما که دیگه از تهدید ایران دست برداشته، گروه جی 8 هم که همین کارو داره میکنه، فقط مذاکره و مذاکره. تکلیف واقعا ملت ایران چیه؟ آیا میتونه امیدی به جهان ببنده یا نه؟
تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. ما را از دیدگاه های خود آگاه کنید. و اما دبیر سازمان حقوق بشر کردستان که مدت هاست زندانی است، در پیامی که به خارج از زندان فرستاده اعلام کرده است که از آنجا که به گفته او ثابت شده که ارائه هر گونه دفاعی و یا حضور در دادگاه های انقلاب، چه با حضور وکیل و چه بدون وکیل، امری بیفایده و اساساً بیمعنی بوده است و احکام این گونه دادگاه ها از پیش توسط دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی صادر شده است، دیگر در این گونه دادگاه ها شرکت نخواهد کرد و اگر مجبور به حضور شود هیچ گونه دفاعی ارائه نخواهد داد و از وکلای خود نیز خواسته است به دادگاه مراجعه نکنند. در گفتگوی با همکارم نازیه عظیما، اجلال قوامی، روزنامه نگار و مسئول فعلی سازمان حقوق بشر کردستان، از دلایل چنین تصمیمی میگوید.
این برمیگرده به پیام اخیرای کبودوند در راستای تشکیل یه پرونده جدید در دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و این بازداشت یه سری از اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در سال 84-85 در شهرستان مهاباد و توزیع جزوه‌ای به نام حقوق زنان. گویا این افرادی که بازداشت شدن حالا تحت فشار بوده یا هر مسئله دیگه، عنوان کردن که ما تحت دستورهای کبودوند این جزوه رو تهیه کردیم و در مهاباد توزیع کردیم. در همین راستا پرونده با همین عنوان به اتهام به اصطلاح تحریک افکار عمومی و تبلیغ آرا و خاصی یه پرونده رو برای کبودوند تشکیل دادن و قرار بود 16 تیر ما در دادگاه انقلاب مهاباد محاکمه بشن و ایشون رو به یگان ویژه انتظامی قوه قضاییه منتقل کردن که از اونجا انتقال بدن به مهاباد. گویا اینکه گفتن مأمور اعزام نداریم و این مسئله کنسل شده.
شما گفتین که این یک پرونده جدیدیه درباره جزوه‌ای که مربوط به حقوق زنان بوده و گفتن که ایشون منتشر کرده. اصولا مگر انتشار چنین جزوه‌ای اشکالی داره؟
تا اونجایی که ما اطلاع داشته باشیم به عنوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، این جزوه که مربوط به حقوق زنان بوده، اینها مدعی شدن که در این جزوه آثار و افکار و عقایدی در این جزوه مطرح شده که بسیار یاری از سنت‌های رایج در جامعه اسلامی و اون چیزی که عرفاً تو جامعه وجود داره در مورد زنان رو زیر سوال برده، سنت شکنی کرده و بسیار از خطوط قرمز اسلامی رو زیر پا گذاشته. بر همین مبنا اینا گفتن اقدام علیه امنیت ملی کرده و تحریک ریمی از جامعه که زنان باشند در این جزوه مطرح شده.
آقای کبوزند گفتن که این احکام از قبل تعیین شده و به همین دلیل گفتن که نمیخوان که نه هیچ وکیلی داشته باشن و نه از خودشون دفاع بکنند. چرا این حرفو میزنن؟
این برمیگرده به همین بسته مسائلی که در خصوص پرونده های اکثر فعالان سیاسی مدنی و حقوق بشری در ایران به وجود میاد. اکثرا این ذهنیت وجود میاد که پرونده و صدور حقوق برای این فعالان دادگاه و متاسفانه بگیم قوه قضایی استقلال عمل چندانی در این خصوص نداره و تحت روی کرده امنیتی این احکام صادر میشه. چه وکیل حضور داشته باشه چه حضور نداشته باشه، متاسفانه این روی کرده غالبیه و با همین نگاه امنیتی به پرونده های فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاری و حقوق بشری رسیدگی میشه. بر همین مبنای کبودان معتقدن که در هیچ دادگاهی دیگه شرکت نخواهند کرد و از پیش هم این احکام صادر شده و صرفا برای آزار و فشار روحی روانی بهشون در زندان تشکیل میشه این پرونده.
آقای کبودبند به 10 سال زندان محکوم شدن.
10 سال و نیم.
10 سال و نیم. حالا اگر این پرونده جدید مطرح بشه ممکنه که به این مدت محکومیتشون اضافه بشه؟
بله دیگه، اگه ایشون تو این پرونده محکوم بشن متاسفانه دیگه طول محکومیتشون افزایش پیدا میکنه و این جدا برای ما جای نگرانی داره و این انتظار رو داریم از دستگاه قضایی که با تئه صدر بیشتری با این مسئله برخورد بکنه.
الان وضعیت آقای کبودبند از نظر جسمانی چطور هست؟ برای اینکه ما گزارشایی داشتیم همیشه که ایشون وضع جسمانیشون خیلی بده.
بله در حال حاضر که ایشون وضع جسمانی مناسبی دارن، کماکان ایشون همون بیماری های سابق رو دارن اما تحت کنترله و به نسبت چند ماه گذشته که شدیدا تحت فشار همین بیماری ها بودن به نسبت الان وضعیت بهتری دارن.
نازی عظیما از رادیو فردا با اجلال قوامی روزنامه‌نگار و مسئول سازمان حقوق بشر کردستان گفتگو می‌کرد. محمود احمدی نژاد در 4 سال آینده با کدام مشکلات اقتصادی روبروست؟ راه حل احتمالی این مشکلات چیست؟ ادامه کاهش بهای نفت در بازار جهانی بر روی دولت دهم چه اثری خواهد داشت؟ سفره‌های شما بزرگتر خواهد شد یا کوچکتر؟ در مجله اقتصادی این هفته این پرسش‌ها را با 3 کارشناس اقتصاد ایران در میان گذاردیم و در غیاب فریدون زرنگار دیگر همکارمان آرمان مصطفی مجله اقتصادی رادیو فردا را تهیه کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا. در ایران انتخابات ریاست جمهوری انجام شد، نتایجش مورد اعتراض قرار گرفت، معترضان در سراسر ایران به خیابان‌ها ریختند، با خشونت سرکوب شدند و اکنون با تایید شورای نگهبان و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد برای 4 سال دیگه رئیس جمهوری ایران. در جریان پیکارهای انتخاباتی و در زمانی که هنوز بحث تردید در صحت انتخابات و شمارش آرا بقیه مسائل رو تحت شعاع قرار نداده بود، مسائل اقتصادی در صدر مسائل جامعه ایران قرار داشت. شگفت‌انگیزم نبود، زیرا بر پایه آمارهای رسمی و تحلیل‌های کارشناسان اقتصاد ایران در زمینه تورم، بیکاری، واردات انبوه و بیرویه و در نتیجه اون ورشکستگی تولید کنندگان داخلی و نیز تأثیر این حجم از واردات بر تولیدات کشاورزی با مشکلات حادی دست به گریبانه. مخالفان دولت محمود احمدی نژاد به ویژه روی فقدان برنامه ریزی و حتی گم شدن میلیاردی درآمدهای نفتی انگشت می‌گذاشتند. در مناظره‌های انتخاباتی هر کاندیدا می‌کوشید برنامه خودش برای برون رفت از این وضعیت رو توضیح بده. ولی خب اون روزها گذشت، اکنون مسائل همان مسائلند و دولت همان دولت. بیش از هر چیز ببینیم انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه بحران پس از انتخابات ریاست جمهوری بر اقتصاد ایران چه اثری گذاشت. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه و کارشناس اقتصادی رادیو فردا، معتقده که این بحران بر بازرگانان تأثیر منفی داشته و به فرار سرمایه از ایران دامن زده.
ببینید این تأثیرهاش قبل از همه به نظر من در شدت گرفتن بحران در فضای کسب و کار ایران نمودار میشه. سیاست اقتصادی آقای احمدی نژاد در طول 4 سال اول زمامداریش همراه بود با نبود هر گونه استراتژی دراز مدت و حتی میان مدت درباره اقتصاد کشور و اینکه تمام برنامه اقتصادی ایشون محدود شده بود به هزینه کردن درآمدهای نفتی بدون اینکه کشور بدون در چه راستایی تحول پیدا میکنه. این وضعیت در حال حاضر شدت میگیره و به خصوص سرمایه گذاری ها که قبلا هم بسیار ناچیز بود کمتر خواهد شد. فرار سرمایه از ایران به احتمال بسیار زیاد و حتی به طور قطعی میشه گفت شدت گرفته و باز هم شدت خواهد گرفت. مسئله دیگه‌ای که تأثیر زیادی خواهد گذاشت در وضعیت اقتصادی ایران موج تسویه‌ای است که در درون تکنوکراسی ایران شدت خواهد گرفت، تکنوکراسی عام و به خصوص در تکنوکراسی اقتصادی جمهوری اسلامی. البته این تسویه ها با روی کار آمدن دولت نهم آغاز شد، ولی در مجموع بدنه تکنوکراسی جمهوری اسلامی به این اعتقاد داشت که بعد از 4 سال فضا دگرگون خواهد شد، آقای احمدی نژاد کنار خواهد رفت و فرصت تازه‌ای پیش خواهد آمد برای تنفس تکنوکرات ها در قالب برنامه هایی که مثل برنامه 5 ساله سوم و چهارم فضای تنفسی که برای تکنوکراسی ایران پیش آمده بود. منتها در حال حاضر این تصفیه ها بار دیگر آغاز شده. مسئله دیگری که میشه روش انگشت گذاشت شدت گرفتن تحریم های بین المللی است. بخش بزرگی از محافل کسب و کار ایران امیدوار بود که با دگرگون شدن اوضاع سیاسی کشور و کنار رفتن دولت نهم فرصت تازه‌ای پیش خواهد آمد برای آنچه که در ادبیات اقتصادی جمهوری اسلامی به اون گفته میشه تعامل با خارج، و در مجموع زمینه بهبود نسبی شرایط آماده میشه به خصوص با اتحادیه اروپا که از لحاظ سنتی با ایران روابط اقتصادی گسترده‌ای داشته و داره. منتها با وضعیت فعلی و با توجه به افزایش تنش در روابط بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ اقتصادی به خصوص اتحادیه اروپا این امید برباد رفته و ترس از شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی بیشتر شده. بنابراین در مجموع من فکر می‌کنم که وضعیت فعلی یعنی تنش‌های بعد از انتخابات فضای کسب و کار ایران رو بدتر کرده و وخیم‌تر کرده و در مجموع اوضاع اقتصادی ایران بیش از پیش به سوی نابسامانی پیش میره.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
بر تقدیر اون چیزی که مشاهده میشه امروز این است که آقای محمود احمدی نژاد برای 4 سال آینده هم رئیس جمهوری ایرانه. حال باید دید آیا این دولت برای حل مسائل اقتصادی چه برنامه‌ای ارائه میکنه و آیا این برنامه‌ها میتونن نتیجه مطلوب رو بدن یا نه. جمشید پژویان استاد اقتصاد در ایران مشکلات اقتصادی ایران رو مشکلاتی بنیادی و ساختاری میدونه.
درست است که مردم اونچه که اونها رو متأثر میکند در روبرو مسئله تورم و مسئله اشتغال و غیره هست، اما بدون شک تورم و اشتغال زاییده سیاست های غلط گذشته و زاییده ساختار غلط اقتصادی است. مسئله مهمی است که متاسفانه کمتر و شاید به ندرت در بحث‌های انتخاباتی مورد توجه قرار گرفت اشکالات ساختاری اقتصاد ایران است که تا اونها حل نشود ما قطعاً مشکل تورم و بیکاری رو برای دوره‌های آینده با توجه به امکانات و منابع و درآمد نفتی کم و زیاد خواهیم داشت. ما متاسفانه از دهه‌های گذشته عمدتاً توجهمون به یک شاخص‌هایی که مورد نظر اولیه مردم است ولی ریشه اصلی اونها در ساختار اقتصادی توجه می‌کردیم و عمده توجه سیاست‌گذاری دولت‌ها استفاده از ابزار سیاست‌های کلان اقتصاد بود. در صورتی که ما حتی از قبل از انقلاب مشکلات جدی رو در ساختار اصلی اقتصاد یعنی کارایی اقتصادی، تخصیص منابع، بهره‌وری منابع و دخالت‌های دولت در اقتصاد و در جزئیات فعالیت بخش خصوصی و به همین دلیل عدم تمایل حضور بخش خصوصی و در شرایطی هم حاضر میشه بخش خصوصی که از مزایایی برخوردار بشه و فقط بابت مزیت‌های دولتی ناشی از درآمدهای نفتی بود که حاضر به فعالیت اقتصادی شد. من تصور میکنم که اولین گام هر دولتی که بخواهد مسائل اقتصادی ایران رو حل بکنه تنظیم و تهیه یک بسته است که این بسته به صورت یک مجموعه سیاست ها فقط میتونه عمل بکنه، نه تک تک سیاست هاش به صورت مجزا. من به عنوان یک متخصص اقتصاد این رو یک باید میدونم. ممکن است که این دولت هم دست به اقدام اصلاحات اساسی و ساختاری نزند و با توجه این که اگر درآمدهای نفتی کافی داشته باشد با استفاده از اون این دوره را گذر بکند و این مشکل به دولت بعد با یک انباشت منتقل خواهد شد و این همچنان صورت خواهد گرفت به اون شکلی که در گذشته بوده تا به اینجا رسید.
اگر از مسائل ساختاری و بنیادی و اونطوری که آقای جمشید پژویان الان توضیح دادند از بایدها بگذریم، شاید مسائل ملموس و فوریتر اقتصاد امروز ایران رو بشود تورم، بیکاری، اتکای زیاد به درآمد نفت، واردات انبوه و فقدان برنامه ریزی و مدیریت دونست. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا دولت محمود احمدی نژاد رو دست کم در ایجاد بخشی از این مسائل مقصر میدونه و میگه که این دولت برنامه منسجمی برای برون رفت از بحران اقتصادی نداره.
در درجه نخست به این که این دولت امروز در شرایط بسیار بحرانی قرار داره و آینده اون به هیچ وجه مطمئن نیست. دوم این که حتی در جریان کشاکش انتخاباتی، تبلیغات انتخاباتی، برنامه ای از سوی دولت ارائه نشد. قبلا هم در مدت 4 سال برنامه ای از سوی دولت برای حل مبرمترین مسائل اقتصادی موجود در جریان نبود. تکرار همون موارد بود و البته تبلیغ درباره کارهایی که انجام دادند. مسائل عمده اقتصادی ایران در درجه نخست بیکاری و تورم و ارزش ریال و مسئله صادرات و واردات ایران و مسئله وجود ارز برای تامین این واردات، این مسائل عمده دولت خواهد بود. از سوی دیگر کارایی در تولید یکی از مسائل مبرمه که در این چند سال به ویژه رو به افت داشته است. این سیر دوباره نزولی تر خواهد بود برای اینکه دولت با اعتماد مردم روبرو نخواهد بود. به این ترتیب مسائل مبرم همونطور به جا خواهد بود. مثلا در مورد مسئله تورم دولت اعلام میکند که میخواهد تورم به 12% برسونه. تورم موجود در حدود 26-27% رقم رسمی است و در واقع رقمی بزرگتر از اون هست. بیکاری همینطور. این دو مشکل توامان با راه‌حل‌هایی که وجود دارن در واقع دچار یک جمع نقیزین، نمی‌شود با این سیاست‌ها اینا را حل کرد. مشکل در ساختار تولید است. جز بالا بردن کارای تولید این مشکل حل شدنی نیست و دولت در این زمینه با مشکلات بیشتر از پیش روبرو خواهد شد. مسئله تامین ارز برای واردات که یکی از مسائل عمده دولت خواهد بود، با نامطمئن بودن بازار نفت مشکلات به هیچ وجه کمتر نشده بلکه بیشتر است. به انتظار می رود که بازار نفت تا سال حداقل 2012 یعنی 3 سال تا کنون بازار بسیار غیر مطمئنی باشه. به این ترتیب دولت با مشکلات بسیار بزرگی در عرصه اقتصاد روبرو خواهد بود و باقی خواهد موند.
آقای دکتر منصور، برای اینکه مطلب روشن‌تر بیان بشه اجازه بدید این مسائل اقتصادی رو، حالا عمده‌هاش رو در نظر بگیریم. مثل همونطور که شما اولا اشاره کردید، تورم یا گرانی، بیکاری، کمبود بودجه و چیزی که در پیکارهای انتخاباتی زیاد دربارش صحبت میشد، فقدان مدیریت و برنامه ریزی. حالا ما همین این 4 مورد رو فقط در نظر بگیریم، آیا دولت احمدی نژاد 2 برای هر کدوم از این 4 مورد جداگانه برنامه‌ای، طرحی، پیشنهادی ارائه کرده یا نه، و اگر کرده اینها چه بودن؟
در مورد بیکاری عمده مسئله ایشان طرح‌های زودبازده که مورد سوال خود دستگاه‌های رسمی جمهوری اسلامی بوده، مورد ایراد پارلمان بوده. رسما گفته شده است که 46% این طرح‌های زود بازده اصولا وجود ندارند، بلکه این در واقع بهانه است برای توزیع کردن پول و اون اشتغالی هم که پدید میاد اشتغالی است بسیار ناپایدار، چون در ساختار تولید کشور جایی برای خود نداره. این مشکل همینطور پابرجا خواهد موند. حل مشکل از طریق سرمایه گذاری های کلان انجام پذیره و دولت در دور دوم با مشکلات بیشتر از سابق برای جلب سرمایه روبرو خواهد بود، برای اینکه اعتماد بین المللی به شدت کمتر شده است، اعتماد ملی از میون برخاسته است. به این ترتیب فرار سرمایه از هم اکنون به شدت افزایش پیدا کرده است. انتظار نمی رود که دولت بتواند سرمایه گذاری لازم را انجام بدهد و اشتغال را از اون طریق پدید بیاره. مسئله تورم قیامت همین مشکل در ساختار تولید هست، برای اینکه دولت وقتی با بیکاری زیاد روبرو هست از یک سو پول تزریق می کند و این پول تزریق کردن در برابر افت تولید تورم رو دامن بیشتر می زند، از سوی دیگر متوسل می شود به واردات و این واردات نیز تولید داخلی رو تضعیف می کند. به این ترتیب تورم دوباره رو به افزایش خواهد بود، نه به کاهش. ادامه این مسئله به ضعف بیش از پیش ریال خواهد انجامید و این نرخ تصنعی امروزی در حدود 970-80 تومان برای دلار که در واقع حدود 2000 تومان برای دلار قیمت تعادلی ریال میتواند امروز باشد، به سوی تنزل بیشتر خواهد رفت، برای اینکه کارای تولید هیچ دلیلی برای افزایشش وجود نداره. با این وضعیتی که هست کارای تولید رو به افت خواهد داشت، در نتیجه ریال بیش از پیش تضعیف خواهد شد و ناگزیر برای حفظ این برابری تصنعی ریال و دلار در همون قیمت و ارزهای دیگر نیاز به درآمد ارزی وجود داره و درآمد ارزی نیز چشم‌انداز روشنی نداره، بیشتر رو به افت خواهد بود تا رو به افزایش. به این ترتیب در برنامه‌هایی که دولت رو اینا بحث کرد در واقع نشان یک بی‌برنامگی اساسی در دولت بود که ما در 400 گذشته نیز شاهدش بودیم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهاد و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی میکنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
در این میان اختلاف دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر چگونگی تأمین کسر بودجه سال 1388 هم بالا گرفته. مجلس شورای اسلامی هفته گذشته کلیات طرحی با دو فوریت را تصویب کرد که بر پایه اون تصمیم گیری درباره چگونگی صرفه‌جویی در بودجه دولت به منظور جبران کسر بودجه 8.5 تریلیون تومانی سال 1388 به مجلس محول میشه. طرحی که ناخرسندی شدید دولت رو برانگیخته. این در حالی است که به گفته مخالفان دولت محمود احمدی نژاد از حربه کسر بودجه هم برای فشار بر مخالفانش استفاده میکنه. هفته گذشته اعلام شد که دولت بودجه دانشگاه ها رو کم کرده. بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام رو هم به میزان 40% و بودجه مجلس خبرگان رهبری رو به میزان 58% کاهش داده. و میدونیم که رئیس این دو نهاد آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی است که در پیکارهای انتخاباتی از هدفهای اصلی محمود احمدی نژاد به شمار میرفت و میره. در برابر مشکلات اقتصادی و کسر بودجه بیشترین اتکای دولت ایران به درآمدهای نفتیه. اما قیمت نفت که از اوایل سال جاری میلادی رو به بالا رفتن گذاشته بود باز شروع به پایین اومدن کرده و هفته گذشته برنت دریای شمال از 67 دلار برای هر بشکه هم پایین تر اومد. کارشناسان افزایش بیکاری در اروپا و آمریکا و در نتیجه اون کاهش تقاضا و همینطور افزایش ارزش دلار رو از دلایل اصلی کاهش قیمت نفت عنوان کردند. اما این کاهش تا کجا میتونه بره و دورنمای بازار نفت چیه؟ در این باره فریدون خاوند توضیح میده.
همونطور که خودتون گفتین، بهای نفت در سطح جهانی طی یک سال گذشته نوسانات بسیار شدیدی رو پشت سر گذاشته. از 147 دلار هر بشکه در ژوئیه سال گذشته تا حدود 32 دلار در ماه دسامبر، و بعد اشاره کردین که از ابتدای سال به تدریج رو به افزایش گذاشت. ما به سطح بالای 70 دلار در هر بشکه رسیدیم، ولی ما شاهد این هستیم که طی دو هفته گذشته بهای نفت دوباره رو به کاهش گذاشته، به زیر 70 دلار برگشته. مهمترین نکته‌ای که میشه در این موضوع اشاره کرد این هست که در مجموع در فضای چند ماه گذشته این تصور یا این ارزیابی بیش از پیش قدرت گرفته بود که اقتصاد جهانی در حال خروج از بحران هست، و به خصوص قدرت‌های نوظهور مثل چین که نرخ رشد اقتصادی خودشون رو در حد 6-7% حفظ کردند، اینها به تدریج به طرف رشد بالاتر خواهند رفت. به خصوص اقتصاد ایالات متحده آمریکا در آینده نزدیک از بحران خارج خواهد شد. بر این اساس و با توجه به این وضعیت بود که در واقع سفته‌بازی، گمانه‌زنی بر معامله‌گران مستولی شد، و اونها با توجه به این وضعیت بهای نفت رو به صورت به اصطلاح گمانه‌زنی افزایش دادند، در حالی که وضعیت واقعی بازار حاکی از این بود که عرضه بر تقاضا برتری داره، و آمارهایی رو که از سازمانهای بسیار معتبر بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، صندوق بین‌المللی پول و به خصوص سازمان اوپک ارائه می‌دادند، همه حاکی از این بود که مصرف نفت رو به کاهش داره، دست کم تا چند ماه آینده، و بنابراین عرضه بر تقاضا خواهد چربید. ظرف یکی دو هفته گذشته به نظر میاد که این گمانه زنی بر سر آینده بسیار مثبت اقتصاد جهانی تا اندازه زیادی رو به ضعف گذاشته، و نمونه این هم رو هم ما در موارد مختلف میبینیم، از جمله اینکه بورس ها طی دو هفته گذشته وضعیت مناسبی نداشتند، و آمارهایی هم که منتشر شده به خصوص آمار بازار اشتغال در ایالات متحده آمریکا نشون میده که به هر حال تا اوایل سال 2010 و حتی نیمه سال 2010 احتمالاً از رشد اقتصادی که بتواند بهای نفت رو بالا ببره خبری نخواهد بود. نکته دیگه‌ای رو که خیلی مهمه باید روش تاکید کرد اینه که ما شاهد این بودیم که در اوج ناآرامی‌های ایران بهای نفت نه تنها بالا نرفت، بلکه نشانه‌هایی از بازگشت درش مشاهده شد. خب این مسئله مهمه، چون که ایران دومین کشور دارای ذخایر نفتی، دومین قدرت سازمان اوپک، روزی بیش از 4 میلیون بشکه نفت تولید میکنه، و در این وضعیت این پرسش مطرح میشه که چگونه بود که این همه ناآرامی تأثیری بر بازار نفت نگذاشت. دلیلش عرض کردم، دلیلش این هست که در واقعیت امر نفت در بازار کم نیست، و امید به بازگشت فعالیت و تولید نفت در عراق هم تا اندازه زیادی به این مسئله کمک میکنه. شرکت‌های مختلف بیش از پیش به عراق میرند، و در مجموع به نظر میاد که ترسی از کمبود عرضه وجود نداشته، و حتی بحران ایران که البته همراه بود با ناآرامی‌های حتی در نیجریه تأثیری بر بازار نفت باقی نگذاشت. بنابراین میشه گفت که در کوتاه مدت و حتی در مجموع تا نیمه سال 2010 میلادی احتمالاً ما شاهد اوجگیری چشمگیری در بازار جهانی نفت نخواهیم بود، و این مسئله است که به خصوص ظرف دو هفته اخیر تا اندازه زیادی تحلیلگرا بهش رسیدن، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته در عرصه ژئوپلیتیک.
آقای خواهند، تأثیر این کاهش قیمت نفت بر وضعیت اقتصاد ایران چه خواهد بود؟
ببینید، دولت احمدی نژاد دو تنها برگ برندهی که میتونه در دست داشته باشه در شرایط کنونی بهای نفته. هیچ عامل دیگری نیست که در وضعیت فعلی ایران با توجه به ضعف شدید، بسیار بسیار شدید دولت و داغ عدم مشروعیتی که بر پیشانی رئیس دولت خورده، هیچ دلیلی وجود نداره که در شرایط کنونی اقتصاد ایران دگرگون بشه. در حال حاضر اصولا در عرصه اقتصادی در ایران هیچ ابتکاری که بتواند تغییر در وضعیت به وجود بیاره نیست. تنها عاملی که میتونه تأثیر گذار باشه بر وضعیت اقتصادی ایران بهای نفته. این نکته رو هم حضورتون عرض بکنم که قبل از انتخابات با توجه به وعده های بسیار زیادی که دولت داد به اقشاری از جامعه و به خاطر بهبود موقعیت انتخاباتی آقای احمدی نژاد، امتیازهایی که به بعضی از قشرهای به خصوص در میان کارمندان و بازنشستگان داده شد، مطمئنا تعهدات مالی دولت به شدت افزایش پیدا کرده و باز هم افزایش پیدا میکنه و در نتیجه تنها چیزی که میتواند در این شرایط به کمک دولت احمدی نژاد بیاد این است که بهای نفت بالا بره. منتها مسئله بستر اینه که آقای احمدی نژاد اگر بخواد بودجه رو اداره بکنه، بودجه‌ای به صورت واقعی